الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين والحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام دينه في ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام قدير رو بعنوان مظهر کمال هدایت از طریق انتصاب مقام ولایت علوی به همه عزیزان تبریک می‌دهم. امید است که از برکت قدیر ما بصیرتی پیدا کنیم که در سیاه چال صفیفه خود را نباز. همطور که می دانی قدیر ظهور تشریعی یک مقام تکوینی است، یعنی ولایت از نبوت جدا نیست و ولایت و نبوت یه مقام اول ما خلق اللهی است، یعنی قبل از این که سرشت آدم سرشته بشه مقام برتر وجود است، یعنی هنوز وجود آدم و گل و ماده ظاهر نشده خلق نشده اون مقام محقق شده است. اولیتش اولیت به شرف است نه اولیت زمان. وقتی مقام ولایت و نبوت این چنین باشه در قدیم اظهار اون غیبت عین خود قرآن که نبوت حساب بشه اظهار حقایق غیبی است. اون حقایق غیبی از طریق نبوت اظهار شد در قلب پیامبر تثبیت شد، حتی یک شبه نانزلناه و فی لیلت القدر اون مقام حقیقت قرآن است. در وحی 23 ساله اظهار میشه اون حقیقت. این مسئله در ولایت هست. ولایت یک مقام تکوینی است. کون و وجود مقام امیر المومنین به عنوان مقام باطنیش از باطن عالم، اظهار این باطن بر اساس ولایت، نه اظهار اون باطن بر اساس نبوت. اظهار اون باطن بر اساس ولایت در موطن قدیر واقع شد. حالا اگر کسی به نبوت دست بزنه، به نبوت متصل بشه، یعنی وحی 23 ساله را بگیره، دریچه های غیب بهش باز میشه. اگر کسی به ولایت چنگ بزنه بعد از نبوت، چون بعد از نبوت هست، به اون قیبی میرسه که قدیر مظهر آن است. فقط توی ذهنتون داشته باشید که همینطور که نبوت منهای ولایت اکمال دین نیست، ولایت منهای نبوت اصلا قدم نیست، محال است. همینطور که آیه می فرماد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت هم دین رو کامل کردیم، هم نعمتمون رو تمام کردیم. خب یعنی دین با ولایت کامل میشه، نه اینکه ولایت مقوله جدا از دین بتونه موجود بشه. خب این طرفش هم روشن بشه. حالا همینطور که از طریق وحی 23 ساله می توانیم به حقایق از قیامت برسیم، یعنی تشریع وحی دریچه اتصال به حقایق تکوینی، تشریع ولایت دریچه هایی برای رسیدن به حقایق تکوینی که اون حقایق چه حقایقیست؟ حقایق همه جانب نگری عالم غیب. اکمال یعنی دین به بلوغ برسد، نه از نقص برهد. خدا رحمت کنه در نام طباطبایی رو، بحث بسیار خوبی اینجا کردن، حرفشنم خیلی منطقی و قویه. می فرمان اتمام دین یعنی اینکه اجزایش همه در کنار هم بیان. این فرض وقتی تمام کوکهاش و ایناش تمام شد، بگیم این فرض تمام شد. اما حالا اندازه اتاق ما هست یا نیست، همه جوانب اون نقصای ما را پر میکنه یا میکنه، این مربوط به کمال فرش است نه تمام فرش. ایشون خودشون یه مثالی میزنن، سلام علیکم، یه بچه به مجرد که متولد شد این تمام است در اعضا، چشم داره، گوش داره، ولی وقتی به بلوغ بدنی رسی، یعنی اعضای بدنیش منظور ماست، یعنی تمام اعضا به نهایت توانایی رسید، میگیم این بچه کامل شد. یعنی در کودکی هم تمام بود. بعد بحث خوبی میکنن که آیات قرآن دیگه، سوره مائده آخرین سوره قرآن است که نازل شد، آیات قرآن دیگه تقریبا تمام شد، برای همین گفتن اتممت علیکم نعمتی. ولی گفتن الیوم اکملت لکم چی؟ دینکم. اونجا بحث نعمت دین به اکمال خودش رسیده، یعنی همه جوانب ابعاد هدایت در اون علب بلوغ رسید، یعنی مقام ظهور قهرمان قدیر مقامیست که هدایت همه جانبه میشه. قرآن در مقام جمع اجزایش اگر توسط یک روحی جمع نشه، این قرآن ابعادش از هم غافلند. و پنجره در نظر بگیری، اگه عقلی در من نباشد، اطلاعات من، تجربه های من از من غافل است، یکیش میدانم یکیش گم میکنم، مثل کامپیوتر که آخرش اون چه رو صحنه میاد یک طرف اطلاعات، اون آدمی که اطلاعات پراکنده را میگیره یه جمع بندی میکنه، یعنی جوانب را تماما در یک لحظه میبینه. نمیگن عقل قدسی که باید در دین حاضر باشد تا دین را در جوانب مختلف بنگرد و انسان رو هم در همه جوانب بنگرد، این دین را برای این انسان تبیین و تشریح کند. اینه که جنبه تشریعی قدیم یعنی دست به دامن ولایت ظاهر شده در قدیر زدن، دین رو و دینداری رو همه جانبه میکنه. دین اکمال هست. و حالا این یاد داشتایی که من مختصر اینجا دارم و نگاه کنید، ما نوشتیم که قدیر ظهور برداشت لطیف همه جانبه از دین هست. اون دعواها پیش نمیاد که آقا بقیه هم قرآن میفهمن، بقیه هم دین میفهمن، راست میگن، اما این قدیری نیست. در قدیر یه شخصیت شما دارید، یه شخصیت مقرزان که به مخاصمه آمدن در قدیر، یعنی قدیر هویت اینا را تهدید میکنه. شاید فردا شب بیشتر میتونیم روی این بحث بیان کرد، هویتشون رو قدیر تهدید میکنه، برای همین حتما شقیفه رو نیاز داشتن. علامه طباطبایی نکته بسیار دقیقی دارن، خدا رحمت شما، میفرمان عنصر نفاق که دائم مزاحم پیامبر است، بعد از فوت پیامبر اصلا دیگه در صحنه سیاسی جامعه اسلامی پیداش نیست. یعنی فهمون کجا رفت؟ خیلی نکته اصلا جاش باید بحث. کجا رفت؟ آیا یک شبه همه منافقی مؤمن شدن؟ یا اصلا طوری شد جریان که نفاق حیاتش خودش تون جریان نیست؟ اینه که اینا از قدیر نه منافقین، اونهایی که حیات منافقین را میتونن تأمین کنن، اینا در قدیر به مشکل هست. این یک بیشترش رو بذاریم آنه برای فرده شد چون امشب میخوام چیز دیگه رو. یه جریان دیگه در قدیر شما دارید، جریان جاهلانی که از قدیر آشفته شده، جاهلانی که اصلا نمیفهمن فرهنگ قدیر را. اینها همیشه دنبال اون صدای بلند هم. نکته سوم، شیعیان هم که از طریق قدیر آرام گرفتن، متوجه شدن که قرآن کافی نیست، بینشی داشتن که اینم قرآن کتابی است که تحلیلگر معصوم همه جانبه هست. وقتی قدیر حادث شد، اینا دیگه راحت شدن، فهمیدم واقعا مسئله تضمین شد. دیگه انشاءالله توی حرفا نباشید که نمیدونم شکست خورد یا پیروز شد. اینا واقع شدن حقیقت پیروزی، جمعی بپذیرند و جمعی نپذیرند، اینا قضیه بیرونی قضیه است. شما حساب کنید یه قرآن ناقص بود، این چیز خیلی بدی، ولی حالا قرآن کامل باشه، یک نفرم بش ایمان نیاره، پس حقیقت موجود است مشکل است داره، ولی عکسش خیلی وحشتناک بود که حقیقت همه جانبه ای در صحنه نباشه. حقیقت که باشد دیگه مسئله از نظر ظهور حقایق در فرهنگ بشر حل شده است. بشرش که حالا باید فرهنگش ها منطبق کنه بر این پیام بزرگ. این نکته ها رو داشته باشید. میخوام عرض کنم که بینش سقیف از وحی چه فرقی میکنه با بینش قدیر از وحی. خب دقت کنید، سقیفه معتقد است که وحی یک قرارداد خوب اجتماعی است، هم برای همینم بهش ملتزمم. سقیفه قبول دارد اسلام را، ولی به عنوان یک قرارداد خوب اجتماع. مثل این که مثلا یه مرتبه سازمان ترافیک یاد از همه متخصصین استفاده کنه و یک قاعده ترافیکی با تمام تنظیم کامپیوتری بین مثلا چراغ قرمز این خیابون و اون خیابون کارهایی کنه. مثلا در بعضی کشورها هست، چون در بعضی کشورها اگر با 60 کیلومتر ماشین دون حرکت کنه از این چهار راه تا آخر، حالا ادعاش حداقل اینه، حالا یعنی بعض امکانش هست تا آخر به هیچ چراغ خطری بر نمیخوره. خب میگوین چی؟ میگوین آقا من ملتزمم به این قرارداد، خوب قراردادی است، میتونم باش در این جامعه زندگی کنم. سقیفه که در مقابل قدیر بپا شد، ساده بپا نشد، قبول داشت اسلام رو به عنوان یک قرارداد خوب اجتماعی. برعکس بینش قدیر، قدیر اصلا بحث اینا نیست، یک قرارداد نیست. قدیر وحی را یک حقیقتی برای سعادت مطلق انسان در کل وجود انسان میدن. یه دنیا و قیامت اصلا این حرفا نیست، انسان همیشه موجود است، از امشب شما موجودی تا ابد. اون میگه وحی یک سعادت، یک حقیقتیش برای تضمین سعادت انسان. حالا آقا مصلحت نیست، مصلحت عوض میکنه، درست عکسه. سقیفه، سقیفه دارها اومدن داشته بودن آقا مصلحت نیست، خود خالا کتا میان، یعنی درست اون میگه که مصلحت رو عوض میکنیم تا حقیقت حاکم بشه. من کاری به واژه ها ندارم، اما خوب دقت کنید آخه این واژه ها گاهی مشترکه، گاهی ما تو اسلام میدونیم که در این حکم ثانویه خودش اولیه است، یعنی حکم ثانویه اون جایی که باید حکم ثانویه باشه واجب است که همه حکم ثانویه باشه. اینجا قوت دادن و باز خرید کردن قسمتی از اسلام نیست، این خودش اسلام است. اونجا گاهی این واجه ها مثلا مصلحتی که ما میدیم با مصلحتی که گاهی تو حکومت اسلامی مطرح میشه که در واقع خودش در اجرا جای اجرایی حکم حقیقی دین را میخواد تعیین کنه، این را با مصلحتی که روبروی حقیقت میاد وامیسه یکی ندونید، مثل اجتهاد است. ما در اسلام اجتهاد داریم، اما نه اجتهاد مقابل نص. هیچ وقت ما نمیگم آقا نماز صبح 2 رکعت است، مردم فعلا وقت دارن 4 رکعت بخونن، اما ظهر که میخوایم اداریا کمتر تنبلی کنن یا بانکیا معطل میکنن مردم، ما نماز نخونن صبح جاش بخونن. چون نص، اجتهاد در مقابل نص حرام است. و یعنی اجتهاد روبروی دین، نه اجتهاد در دین، نه بر دین. در سوره توبه انگار اینا بحث کرده مختصر، اصل بحث بحث خوب. اجتهادی که خلیفه میکرد مستقیمن اینجور بود دیگه، حکم خدا رو گفت نه صلاح نیست، گفتن آقا پسر عمر راست راست رفته تو خیابون آدم کشته، نه قاتل بود از اون که کشتهش، چون یه ایرانی باباشا کشته است، یه دوست ایرانی دیگه رو پیدا کردش کشته است، خلیفه باید کشتهش. گفت که دیروز پدر را کشتن، امروز پسر را بکشتن. چرت چیه آقا میگی؟ آقا حقش یا حق نیست؟ دقت کنیم کار به اینجا کشید دیگه، یعنی طوری شد که اجتهاد در مقابل نفس شد، یعنی گفتیم قراردادیست برای اداره بشر، حالا اگه مصلحتیست یه قراردادی بهتری هست اونو انجام بدیم. همه یه حرف قدیر و شقیفه رو همینه نکته هست. چه قدیر میگه آقا این حکم حکم انسانیت هست، تغییر این حکم یعنی تغییر بنیاد سعادت انسانی. به چه قیمت باید عوض شه؟ به قیمت که انسانیت لگدمال میشه. اون عکس این میگه، برای همین میگیم چون بینش سقیفه بینش مدیریت انسان موحد یه مطلق است، حتما نه باید دقت کنیم. قدیر ظهور مدیریت معصوم موحد مطلق در موحدیت است. خب حالا همیشه در کسرت ها بحران ایجاد میشه یا در وحدت ها، در کسرت ها حتما مدیریت سقیفه به بحران میفته، حتما. چرا؟ جنس مدیریت سقیفه جنس مدیریت انسان به وحدت رسیده نیست، برای همین نمیتوند از اسلام درست استفاده کنه، نمیتونه که خودش به اون توحیدی که توحید محضش دست پیدا کنه ادعام نداره. جالب است که هیچ کدوم از خلفای سگانه ادعا ندارن مقامشون مقام معصومه. خب پس حالا وقتی که مقامشون مقام موحد محض نیست، حتما به چی میفتن؟ حتما به بحران میفتن. حتما اینجا سا خب حالا اگه به بحران افتاد، حالا باید چیکار کنه؟ مجبورش به اون قراردادایی که بهش وفادار بود پشت پا کنه. پس طبیعی است که در سقیفه بعد از یه مدتی به اسلام پشت پا میشه، نمیتونه نکنه، چون با اون قراردادها، چون مدیریت موحد محضش نبود، به اون نتایجی که میخواست نرسید دیگه، پس حتما پشت پا میزنه. وقت به پشت پا گذاشتن یعنی چی؟ جای دین را میگیره؟ حتما غیر دین. یعنی اینه که در چنته سقیفه حدم دین خوابیده بود. و اینه کی میفهمید؟ در اون مقاله فاطمه هویت گم شده یه زن در قرن بیستم من عرض کردم، اینا فاطمه زهرا خوب می‌دیدن. یعنی از اول پیدا بود که مجبورش فرهنگ سقیفه مجبوره که این را بعد از یه مدتی پشت پا بزنه. یعنی اونجا جملمون این بود که فاطمه در سقیفه حدم نبوت می‌دید، حدم نبوت می‌دید. بود چشمش بسته، چشم توحید داره. اینجاست که پس حتما تجدید نظر میکنه. خیلی به اینجا میده. وقت تجدید نظر که میکنه چی دائم میگه من اشتباه کردم، که اون آقا میگن الان بنا به روایت تاریخ 60 بار 50 بار میگه لا لا علیون لهلک العمر، نه اینکه این حالا برگشتش به کانال توحیدی، اصلا این جنسش نیست که هر روز مجبورش اشتباه کنه و مجبورش برای بقای حکومتش بگه من اشتباه کردم. یعنی این اشتباه کردنهاش تضمین میکنه که حکومتش ادامه پیدا کنه، نه مسیر راه دشوار مذهب به مذهب آورده است، ولی آدرسش از تاریخ تولی که عمر. ببینید جملهش نیست، حالا جمله ما جوابه که بخوریم یا جمله از معاویه میخونیم ببینیم. عمر جملهش نیست که بیعت با ابابک در صقیفه اشتباه بزرگی بود. دارم من کار به این جملات دارم، شما اصلا خوشحال نشین از این جملات، تحلیل کنید. گفتیم امشب بیشتر تحلیلی صحبت میکنیم، فردا شب یه مقداری فضا بحثمون رو عوض میکنیم انشاءالله. بیعت با ابابک رو میگه در صقیفه اشتباه بزرگی بود که امید از خداوند ما را از شر آن مسئول بده، و هر کس دوباره این شیوه را برگزیند او را بکشید. کتاب مروج الذهب همش مال سنیه دیگه، و کتاب بنات النبی از خانم بنت شات میدونیم که اینم سنیه هست، یعنی نقلم از این. باز جمله بس بینید شخصیت ای کاش میشد این نکته را شما خوب دقت کنید، خود میترسم بحث بی مقدمه میگم ذهنتون نگیره، ولی دقت کنید جنس انسانی که نتونه با عالم غیب ارتباط تنگاتنگ داشته باشه و بیاد مدیریت یه جامعه اسلامی را در موطن سعادت سعادت و هدایت جامعه جلو ببره، اینه که دائم به خطا میفته. یعنی عمر بیان سر ابوبکر کتاب الامامت و سیاست میگه که ابوبکر میگه از مواردی که انجام دادم و ای کاش مرتکب آن نشده بودن این است که ای کاش دست از علی و خانه او و اهل و بیتش برداشته بودم، حتی اگر علی علیه ما اعلان جنگ داده. یعنی میدونه که علی به بن‌بست رسیده است، حالا خوب دقت کن، بحران شده است، حالا میخواد که تغییر بده دیگه، پس باید گذشته شه بگه اشتباه است. نامه عجیبی پسر ابابک به معاویه دارید، آخه یه تو خیلی گفتن اینقدر تو چپ کردی که دیفرانسیل دم پیدا شد، باباهای من و بابای من و نمیدونم عمرم، آخه تو خیلی دیگه داری تون میری. به معاویه میگه، معاویه جواب نامه بهش میده، میگه در آن زمانی که پدر تو در میان ما بود، یعنی کی؟ یعنی ابابک، محمد ابن ابابک نامه مینویسه، معاویه داره جواب میده، در آن زمانی که پدر تو در میان ما بود ما به فضل و برتری فرزند ابو طالب آگاه بودیم و بر خود لازم می دانستیم که حق او را رعایت نمایی، ولی بدان که پدر تو و عمر نخستین کسانی بودند که حق علی را پایمال کردند. حتی منظورش حق سیاسی اجتماعی است، همونجور که اونا حق می بینند داینا را دقت کنند، و با او به مخالفت برخواستند. بنابراین اگر راهی را که در پیش گرفته این باطل است، پدرت بنیانگذار آن بود و ما آن را ادامه داده ایم، اگر پدرت در گذشته آن گونه عمل نمی کرد ما نه تنها با فرزند ابو طالب مخالفت نمی کردیم بلکه دستورات وی را اطاعت می کردیم، ولی چون برخورد پدرت را در آن زمان با ایشان ملاحظه کردیم ما نیز به همان شیوه رفتار نمودیم. دانشمندان تقریبا همینه نظرشون، میگن صقیفه دست بنی امیه را در تجاوز به اسلام باز کرد. به حرف همینطور. حالا این نامه ها درست است، نامه ها را اینا گفتن، ولی تو همین نامه ها هم دقل کاری دارن. ما کار بین هست. من عرضم اینه که دقت کنید که چون بینش سقیف، بینش انسان موحد نیست، حتما به بحران میفتیم. حالا یه وقت ما در خانمون به بحران میفتیم به اندازه همونقدر خسارت ببینیم، یه وقت در کل دین به بحران میفتیم، ببین خسارت چقدر سنگین میشه. اون وقت حالا گذشته خود را که ویران میکنن، نه اینکه فکر کنیم برمیگردن به یه مسیر صحیح، چرا برنمیگردن؟ چون اینا دوباره دین رو یه قرار داد میدونن. مثلا باب استحسان که تو فقه اهل سنت باز شده سینا رو حتما میدونید. وقتی یکی دین را قرار داد اجتماعی دانست، قداست آسمانی براش قائل نشد، به خودش حق میده در دین نظر بده، یعنی جرأت میده که بگید حالا این آقای متعه را فلان انجام ندید. عمر گفت چی نه آقا، فلان دو متعه را انده، نه حج تمتع انجام بدید نه متعه موسیقه کردن. جون چرا؟ چون اصلا برای خودش اونقدر بزرگ و در حال ارتباط با عالم غیب دین را نمیشناسه. اینجا سآلا اینشانا میخوام نتیجه بگید. من دلم میخواد رو همین خوب بمانی که تحلیل اولیه قضیه روشن بشه که پایه قضیه از همینجا گذاشته شده است، که اینها دین را با اجتهاد ساده خودشون قابل ادامه دادن میدونن و بعدم که به شکست برمیخورن دین را تغییر میدن، نه خودشون. حالا برگردیم به قدیر. قدیر اصلا بدنه فرهنگ چیز دیگه. میگه که دین قاعده‌ای برای سرنوشت منطقی بشر است و یک انسانی که تجسم اون قاعده است حتما میخواد. یعنی باید بگردیم این کیه، حتما اون تجسم این قاعده باید معصوم باشه. چرا؟ چون که بدنه دین یعنی بدنه ارتباط با غیب، یعنی مقام عصمت دیگه. این عالم ماده عالم کدورت هست و نزول هست و نقص، عالم بالا عالم کمال هست و بالفعلیت هست و بی‌نقصی. وقتی دین مقامش مقام عالم غیب است، حتما تبیین دین توسط کسی که با عالم غیب ارتباط دارد ممکن است، پس حتما باید معصوم باشه. اینجاست که میشینی فکر کنیم، میگن شیعه یک شعور و یک درایت عمیقی داشته است در فهم و کشف قدیر. قدیر اول یه فرهنگی است که داره به تو اعلام میکنه که آقا دین باید نگرش همه جانبهی درش وارد بشه و اون حتما باید توسط یک انسانی که دین را کامل کنه نه تمام کنه. پیامبر تا بودن هم مقامشون مقام اکمال دین بود به جهت شخصیت غیبیشون، هم مقام اتمام دین بود به جهت آیات که میبردن. تقریبا در سوره مائده، یعنی ما شاید مثلا 4-5 دیگه آیه داریم بعد از این آیه الیوم اکملت لکم دینکم، ما شاید 4-5 دیگه آیه خیلی عادی که نمیدونم مثلا اینجا سر گوسفند اینا چطوری ببرید اینا که چیزی نیست که بگو مثلا نبودش یا بودش به اصل دین. بعضی هاشم قبلا گفتن یه مقدار بهتر، یه مقدار تتمش رو گفتن. چیه اینا خوب فهمید؟ در به در مثل سلمان که در به در به دنبال این بود که باید یه پیامبری اومده باشه، وقت اومدن پیامبرش بالاخره پیداش کرد. همون بینش سلمانیست که میگه باید بعد از پیامبر یه چیزی باشه که این دین را با حوزه نگاه قدسی غیبی ببینه و تبدیل کنه. اینجا بود که شیعه با آرام گرفتن از طریق اومدن قزینه قدسی قدر. این یه زاویه است. حالا اون برای قضیه انشالله بابش رو باز میکنیم، حالا بعدم باید بیشتر شد. این که سقیفه اضطرابش از چه بود، اضطراب سقیفه از چه بود، و عمده تر از همه این که امروز داستان سقیفه و قدیر کجاست، در کدوم جبهه هاست. اینا باید رو، قدیر یه پیام است برای همه تاریخ، بنابراین قدیر بی سقیفه مهانه قرآن است. میگه پیامبر هیچ پیامبری نفرستادیم الا اینکه دشمنانه قرار بدیم براش. یعنی وقتی بینش بود، بینش که بود حتما کنار چیه؟ بینش میاد. شما حتما بدان قدیر بی سقیفه نمیشه. پس سقیفه سازان به یه مقداری، حالا مختصر ما بابش رو باز میکنیم، بیشتر بعدا ارزیابی میکنیم. حرف ما این است که از پیامبر به بعد به جامعیت دین از طریق حضور قهرمان قدیر باید اندیشی، حضوری که داوری حق و باطل را به جای مفید و مضر انجام میده. خیلی بحثن نکته ای چانه بابش باشه. ببینید در قدیر، در سقیفه نیمدن بگن حق با علیش، خیلی دقت کنه، یا حق با غیر علی، همه میگفتن، گفتن کدوم مفید است. یعنی از حقانیت امیرالمومنین گذشتن، گذر کردن از کنارش، نه اینکه منکر شدن. در سقیفه یکی بلند نشو بگه آقا حق با علی نیست، اومدن گفتن آقا مسلم. حالا باب بحث رو دقت کن، یعنی در سقیفه بحث مفید و مضر شد، بحث منافع به جای حقایق شد. ها، وقتی بحث این شد، بحث این شد که آقا جمله این بود دیگه، چه صلاح نیست، نه اینکه حق نیست. حالا چرا صلاح نیست؟ امیرالمومنین جوان، علی جوان، یا چی مردم ممکنه زیر بارش دارن. حتی جمله عجیبی داره، میگه ما خلیفه اول، میگه ما شرایط رو میخواییم آماده کنیم تا پسر ابی طالب راحت به توانیت حکومت کنه. خیلی عجیبه این جملات، برای ما مونده است لطف الهی. خیلی عجیبه شده میشود باب بحث رو باز کنیم، و حالا انشاءالله بعدا بتونیم خطبه حضرت فاطمه زهرا را از زاویه بررسی بین قدیر و سقیفه نگاه کنه. خیلی عالی میگه که، جمله رو ببینید، به بهانه گرفتن کف از شیر، این رو شیر یه کفی هست، میگن بمیرم شما، حالا یه مرتبه مزاجت خراب میشه، این کف ما میگیریم که شیر زلال بدیم به شما بخوریم. میگه به بهانه گرفتن کف از شیر، شیر خلافت را یک سره سر کشید. میفهمه دختر پیامبرش شعور توحید داره که این یک کلک است، ولی چرا این کلک را باید بزنه؟ تو زمینه اجتماعی بهش اجازه نمیده دیگه، میخواد تمام جمله های معترض یه این حادثه را یه جوری خونسا کنه، حالا نمیتونه قانع کنه، میتونه که خونسا کنه، وقتی شما میگن که آقا چرا کت مردم هست، میگه آقا میخوام بدم تو اتوشو یا خوشو یا بدمش. میگه خب پس حالا برو بده خوشو یا بعدش بده. چه شما یه اتوشو نگیری میگه بده مردم، یعنی شما رو خونسا میکنه. حالا که نمیتونه قانعت کنه چون میگه حقش از کت مردم بده، میگه میخوام بدم خوشو بده. تو خونسا میشه. چقدر هوشیاری مثل فاطمه زهرا که بدونی که این اسم خوشوی دادن برای اینه که تو را از جلوراش برداره. تو چقدر نمیشناسی گلگه بکنه. خیلی پیچیده است قدیر، و پیچیده تر از اون اینکه ما نتونیم این همه عظمت رو درست بفهمیم و الان استفاده کنیم. عظم الان است امروز نمیگه حق با کیه، اصلا بحث حق و باطل رو تبدیل میکنه به مفید و مضر، یعنی منافع رو جای حقایق میگذاره. منافع رو جای حقایق میگذاره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما اصلا زاویه زندگی تغییر میکنه. مثال میزنیم حالا تو زندگی کنیم برای پیاده شده است. گاهی میان میگن آقا قشنگش که این کار رو بکنی، راست هم میگن، واقعا راست میگن قشنگ. اگه تو بتونی، اگه قدیر تو را ساخته باشه، یه مرتبه سوال میکنه حق یا باطل، تمام میگونه. این خیلی مرد میخواد که وقتی میگن قشنگه یا خوبه، آقا خوبه که فردا یه مهمونی خوب بده، خوبه همه خوشحال شد. یه مرده تو مرد میدون باش بگو حق یا باطله. حق و باطل بودن اصلا یه زاویه یا دیگه است. ممکن است گاهی حق با منفعت نزدیک بشید، اما اصلا دو مقوله. یه مرده شما میگو مثال میزنیم آقا، آقا الان میدان امام این درخت داشته که بذاریم باشه، مسلمان ها که میان نماز جمعه میان زیر این درخت ها میشینن، تابستون گرما نمیخورن، زمستون هم کم تر مثلا بارون میخورن. خب حالا که ببریم یک میدان قشنگ میشه که در سطح جهانی خلاصه میپذیرن این میدان رو. خب آنی شما اینقدر جرات دارید آقا حق که در سطح جهانی بپذیرند یا حق نیم، اون بیچاره میمونه. خواهد نمیتونه که بگه حقه، کجا حقه است که کفار بپذیرند، اینجا میمونه. اما حالا بیان یا چه دلیل بگه که قشنگه و قشنگه، فرض میگیریم، حالا فرض میگیریم قشنگه، من چه میدونم، حالا من بخشن این بلاخره میتونه یه دلایل بیاره که قشنگه، شما تشکیل میشید. در شقیقه یه کار عجیبی کرد، اومدن گفتن مفید است، به مصلحت است، یه مصلحت مقابل نفس آیدون باشه. و به قول اون دانشمند میگه این چه مصلحتی است که پیامبر تشخیص نداد و شما در صحیفه تشخیص دادید. 74 روز قبلش بود دیگه، 18 ذی الحجه، بعدش محرم، بعد 28 صفر، یعنی 29 صفر صفیفه تشکیل شده. یک ماه 28 روز، 28 روز اونورم چند روز، اگه همش هم ماه 30 تموم باشه 12. همین این چه مصلحتیست که در عرض 70 چند روز پیامبر تشخیص نداد شما تشخیص دادید؟ اینجوری که میشه. اما اونا اومدن یه زاویه‌ای رو بدن، یه زاویه بزرگتری باز نشه. از اینجا سا که منافع را جای حقایق اومدن شدن. و هر وقت اینجا انشاءالله روش کار کنیم، هر وقت سودگرایی مد نظر بود، حتما حقیقت سودگرایی من در فردا شب بعد از مقدمات میخوام این جمله را بگم، انشاءالله اونجا نتیجه بگیره. که ما جنبندیمون اینه که در قدیر پیامش اینه که الحق مع العلی و علی مع الحق، و در شقیفه پیامش اینه که السود مع العمر و العمر مع السود. میخواییم چقدر نمونه براتون بیار دوشم که بلدی بودی خیلی عجیب. عمر من اصلا تعجب میکنم چی شد یه جوان حزب الله متدین گوشه مسجد واسه استرد با یه حال نماز میخونه. خیلی با عجیب، خود سنی ها موندن اینا چی بوده و همین تو تاریخ هاشون حق کردن. اومدش نماز میخونه بسه با یه حالی با توازن آقا عمر میگرده سیر میزنه که این کارو چیست میکنه؟ نماز ده بخون باید به کار برس. در شقیفه کار و سود و منافع و سوداگری و اینا مطرح است. این مقوله نمی گنجه، برو به کارت برس. حالا شما به حساب کنید قدیر امرو به درد شما نمیخوره؟ اگه نمیخوره چشمت نبست. قدیری که امروز به درد نخوره مال این است که ما فرزندان شقیفی مدیح سرایی قدیر کردن و دل در گرو سقیف سپردن مشی علوی نیست، مشی عمری است. جمله ابوبکر نیست، جمله معاویه را معاویه میدونیم که عمری است. معاویه داشت مدیح سرایی میکرد، داشت میگفت ما اگر ما از اول طرفدار امیرالمومنین بودیم بابا تو نگیشه. مدیح سرایی قدیر کردن و دل در گروه سقیف سپردن مشکل اومد. چه عجیبیست تال اینا برای شما معنی دیگه، اینا که بلدین دیگه، خودتون بهتر بلدین. گفت نبود حی علی خیر الامر تو نماز، اون وقت ما نمیتونیم فتوحاتمون. یه چیز میخوام امشب بیشتر نگم، همون که مقایسه کن که در سقیفه حوزه بحث داوری حق و باطل هست کردن خوبش کنی. اصلا بحث حق و باطل بحث نشد، بحث مفید و مضر بحث شد. همه چیز هم وقت نتیجه چی شد؟ همه فجایع پسندیدن است. حالا انصاف نیست که آدم دامن پیامبر همچین محکم بگیره که این جمله یه جمله است یا تا ابدیت تاریخ یه نجات است که الحق مع العلی. نگفت که مردم منفعت دون به اینه که دست به دامن امیرالمومنین بزنه، منفعت نبود. منفعت به معنای این که مردم میفهمن که نبود، پره ضرر بود. یعنی شما به من بگویدم از روزی که امیرالمومنین در تاریخ هست همش کشتن و شهادت و ترور، حق غیر نفع است. فرهنگ نفع، فرهنگ سوداگری، فرهنگ بازار آزادی که عقیده در آن تعیین کننده نباشد وگرنه بازار قهر میکنه از ادامه همکاریش با حکومت اسلامی، اینو باید شما از بدیل ببینید که بدیل هرچی جایی نیست. خیلی عجیب. خب حالا این یه جمله هامون بود، بعد حالا میمونه جلسه انشاءالله دیگه بعدم بیشتر بحث. دو جوریست ببینید، اینا یه وقته که تعطیل است، یه وقت است که قبول دارد حقه است، زمینه ظهورش را دارد ایجاد میکنه. بدنه نظام اینجوریست، کاری به کارگزاران من ندارم. بدنه این نظام در به در دنبال اینه که زمینه تحققش فرق این صدر اسلام ما مثلا مشروب رو پیامبر که موضعش نمیاد بگه که اصلا آقا این حکم رو بردن، عکسش بود. عرض میکنم حکم جاری میشد تا دیرو، امروز گفتن تعطیل کنی به جهت منافع، یعنی در مقابل با منافع حکم خدا رو برداشتن. ولی من خودم اینجوری میبینم بدنه نظام، یعنی به خصوص رهبری رو و اونایی که دل سوز نظامن، همه تلاششون است که زمینه رو ایجاد کنن تا حکم بشه محقق کرد. حالا من وکیل مدافعش نمیشم البته، اگه اینجورس علویست، اگر هم اینجور نیست که اوهرمیست، یعنی ما وزیفه بوده چون در اینا در بسیارشون خوشبینی داریم، یعنی میبینیم دلشون میخواد کار بکنن اینجور ببینیم، اما اون جایی که باید تذکر بدیم باید هوشیار باشیم، اونجا هم باید باشیم. یعنی اون من عرض کردم بارها اون چه شد که کار به قتل حسین کشی، چه حضرت زینب است که زور عاشورا جریان عاشورا وصله به سقیفه زنده با میگه که به ابی المقتول و به یوم الجمعه اول اثنین، میگه ای پدرم فدای تو کشته جمعه، چون عاشورا جمعه بوده یا دوشنبه، مفاتیح بردارید بخونی 28 صفحه رو ببینید نوشته چی. دوشنبه 28 صفحه پیامبر خود کرد، دوشنبه حضرت زینب میگه تو کشته دوشنبه ای. اینا میگن بینش، یعنی کسی که نفهمد حدم معنویت دین، همه معضلات من جلسه یکی از یاد داشتم همین است که بعد شب عرض میکنم که وقتی سقیفه در صحنه است با ارزش ترین انسان به عنوان تبهکار مجبر خود میشه. خیلی همچه سو گفتن باید صبر کنیم امیران طبیعیه سا، یعنی هر کسی نمیبینه، یعنی هر کس از دوشنبه 28 صفر باید صد علی را بر منابر شام ببینید، هر کی نمیبیند علوی نیست. علوی جمله سلمان را داریم دیگه، خیلی عجیبه این من، خیلی عجیبه است. میگه داشتن میمدن ابا عبیده جراح این ور بود، عمر این ور بود، خلیفه اولم وسط، هر کی را می‌دیدم می‌گفتم بیاین ببینیم، دستش همی چپوندن تو دسته آقای که آقا بیعت شد تمام شد. سلمان روبرو شد با اینا، یه جمله‌ای گفت، فارسی هم گفته، عربام تو کتابشون این جمله را فارسی شا نوشتن، نوشته سلمان میگه که کردید و نکردید، هم کردید و نکردید. خب معنیش مشخص، یعنی اون چه که باید می‌کردید نکردید، اون کاری که باید نمی کردیم. سرجا ما را با چشم علوی به قرآن نبوی متصل بگردان، صلی الله علی محمد.